مسئله 25 فرماید لو کان الدین لغیر من علیه الزکاة یجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ولو بدون اطلاع الغارم. فرماید اگر دین قارم دینی داشته، کسی مدیون باشد برای، اگر برای خود من علیه الزکاة مدیون باشد، گذشت در مسئله قبلی که می تواند احتساب کند او را زکات، در زیلش هم گفت ایشون که به اطلاع اون غارم و مدیون هم لازم نیست برساند، بدون اطلاع او هم می تواند. حالا در این مسئله می خواد بگوید بر اینکه اگر غارم مدیون برای کسی دیگری بود غیر من علیه الزکات، اونجا هم می تواند من علیه الزکات دین او را ادا کند به غارم، به دائن غارم، غریم غارم، از زکات بدون اطلاع دادن به خود غارم. در حقیقت میخواد بگوید اونی که اونجا گفتیم در زیر اون مسئله، در دادن اداء دین غارم، کسی میخواد احتساب کنه دینش را زکات، لازم نیست بهش بگوید که دینت احتساب کردم، اطلاع او لازم نیست در تحقق ادا. اینجا هم اونجوره، به غیر هم که مدیون باشه قارن، اگر اون این شکل دوم را اختیار کرد، گفتیم چند شکل برای اداء زکات قارم هست، یکیش دادن به خود قارم مدیونه، یکی دادن به دائنش، به دائنش هم پرداخت کنه کافی است و هم مشمول اطلاقات بود هم از ادله خاصه جوازش استفاده می شود. در مورد اینجا هم اطلاع دادن به غارم لازم نیست، بدون اطلاع غارم هم میتونه این کار کنه. این مقتضای اطلاقات روایاته، چون در روایات اداء از سهم غارمی نیمده، نگفته که باستی به اطلاع اونم برسونید، اطلاع پیدا کردن او دخلی در مسئله نداره. این روشن لو کان الدین لغیر من علیه الزکاة یجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها الزکاة ولو بدون اطلاع الغارم. مسئله 26 لو کان الغارم من من تجب نفقته علی من علیه الزکا جاز له اعطاؤه لوفاء دینه او الوفاء عنه و ان لم یجوز اعطاؤه لنفقته. این مسئله هم روشنه، فرماید اگر غارم مدیون کسی باشه که واجب النفقه من علیه الزکات باشه، مثلا پسرش باشد، زوجش باشد، پدرش باشه، اینجا میتواند من علیه الزکات زکات به او بدهد به عنوان دفع دینش از سهم غارمی، هرچند نسبت به نفقات قوت زندگیش شد نشود، چون بحثش بعدم خواهد آمد. اگر فقیر باشه قوت معونه سالش نداشته باشه، از سهم فقرا به عنوان زکات نمیشه به اون مقداری که واجب نفقش داد، ولی از در دفع دینش از سهم غارمین میفرماید میشود بده پرداخت کنند. یجوز و اعطا جاز له اعطا قول وفاء دینه، علتش هم روشنه، چون وفاء دینه من تجب علیه نفقه، نفقتو از نفقه واجبه نیست، اون نفقه ای که واجب است نفقه به معنای اوت و مسائل از این قبیله، نه اداء دین. همه نفقات شخص واجب نیست در باب وجوب نفقه، یکیش اداء دینه، اداء دین از نفقات واجبه نیست، ولذا بر فرزند نیست که مقدر دیون پدرش مثلا ادا کنه یا دیون زوجش رو ادا کنه، نفقش واجبه، قوت و کسوه و امثال اینها. وقتی اینجور شد قهرن مطلقات جواز پرداخت زکات برای غارمین اینجا را میگیره، اون دلیلی که آمده است و نسبت به نفقه خارج کرده اون دلیل دیگه اینجا را نمیگیره، مخصوصا که او در باب زکات به عنوان فقره، نه به عنوان عطای سهم غارمی از سهم غارمی. این اولا، ثانیا در روایاتی که گذشت روایات خاص هم داشتیم که دلالت میکرد برای اینکه از سهم غارمی میشود اداء دین کرد، از زکات میشود اداء دین من تجب و نفقته رو کرد، روایتی که در رابطه با پدر وارد شده بود، روایت اسحاق ابن عمار بود. یعطی اباه من زکاتهی یقضی دینه، قال نعم و من احق من ابی. در اون روایت بود، در یه روایت دیگه هم آمده بود، یکی در باره زنده بود، دیگری هم در باره مرده بود. روایت زراره بود ظاهرا که پدرش فوت کرده بود، باز همین تعبیر در اون زیر اون روایت هم آمده بود، من احق من ابی. این خود این مورد اصلا وارد شده، مورد اداء زکات، اداء دین من تجب و نفقته، تعلیل هم داره من احق من ابی، دلیل بر این که اینجور نفقات رو هم، اینجور امور رو هم میتونه، نه فقط میتونه بده بلکه اولاست که این پرداخت کنه. بنابراین این حکم هم روشنه، هم اطلاقات اقتضا داره، هم این دو تا روایت صحیحه زراره و معتبر موثق اسحاق ابن عمار که گذشت دلالت داره برای اینکه میشه دین من تجب نفقته رو، چون این دو تا روایت در اب آمده که واجب النفقه است، ادا کنه از زکات پسر. بنابراین هم اطلاقات اثبات این رو میکنه، هم ادله و روایات خاص اثبات صحت این. خب نیست اینجوری، نگفتن در اون بحث واجب النفقه، نه نگفتن، نه خیر، نه، اداء دیون از نفقات واجبه نیست، در جای خودش هم گفتن اگه زن انسان قبل از اینکه ازدواج بکنه مثلا یه دینی داشته باشه، حالا که همسر انسان شد ازدواج کرد باید دینش ادا کنه، زوج قطعا اینجوری نیست. مسئله 27 اذا کان دیان الغارم مدیونا لمن علیه الزکا جاز له احالته علی الغارم ثم يحسب عليه بل يجوز له ان يحسب ما على الديان وفاء اما في ذمه الغارم وان كان الاحوط ان يكون ذلك بعد الاحاله. اگر کسی که من کسی که این غارم مدیون اوست، دائن غارم در حقیقت مدیون من علیه زکات بود، دائن غارم که ازش پول طلب داره، حالا این غارم مثلا مصرف سبیل الغارمی، سهم غارمینه، دائنش پولی رو از من علیه زکات طلب داشت همون اندازه. اینجا بفرماید برای این که این دائن غارم اگر احاله کنه، جایز احاله کنه من علیه زکاتش را، من علیه زکات را که ازش طلب داره، مثلا 10 تومن زید از امر طلب داره، امرم مثلا کسیست که مصرف زکاته، سهم غارمینه، بکر هم که واجب برای زکات مال زکبی داره از زید طلب داره همون 10 تومن را، زید میتونه این دائن خودش را که من علیه زکاته احاله کنه به دینی که بر علیه غارم داره، بگه خیلی خوب تو 10 تومن از من میخوایی، منم 10 تومن از امر میخوام، اون 10 تومن تو رو حواله میکنم از امر بگیر. مالک میشه وقت حواله بر مدین، یکی از اقسام حواله، حواله بر مدینه، حواله بر مدیونه. اینجا من علیه زکات میشه مالک اون دین در ذمه غارم، با این احاله‌ای که کرد دائن اون غارم من علیه زکات را، من علیه زکات میشه مالک اون دین قهره. وقتی مالک شد میتونه احتسابش کنه زکات، داخل در مسئله 24 که دیروز گذشت میشه، من علیه زکات میشه خودش مالک دینی، لهو دین اون علی من یستحق الزکا، میتونه دین خودش زکات حساب کنه. این روشنه، فرض احاله خیلی روشنه، چون در طول احاله من علیه زکات میشه خودش دائن، دائن مستحق زکات میشه مصداق مسئله 24. پرزیدنت فرمود ادارکانه دیان الغارم، یعنی دائن غارم، مدیونن لمن علیه زکات جاز لهو، یعنی این دیان، احالته، احاله این من علیه زکات علی الغارم، که این بشه من علیه زکات بشه مالک دین غارم که مستحق زکات، وقتی خودش مالکش در طول حواله، حواله برمدی، او که شد مالک میشه مصداق مسئله ثم یحسب علیه. این تا اینجا روشن. بعد میخواد در مورد اینجا باز یه شکل دیگه هم هست، متعین نیست که حاله بده اول بعد من علیه زکات بشه مالک دین در ذمه مستحق و زکات، بعد اون دین خودش زکات حساب کنه. ابتداعا هم بدون حواله میتونه دینی را که داره در ذمه دائن قارن اون دین را ببخشه، یعنی پرداخت حساب کنه به عنوان زکات وفاء از دین قارن. ولی یجوز له ان یحسب ما علی الدیان وفاء اما فی ذمه القارن و این کان الاحوت ان یکون ذلک بعد الاحاله. گرچه بعد الاحاله احوته ولی حالا لازم نیست بگه من از توی زید 10 تومن طلب دارم، تو هم از اون امر که مستحق زکاته 10 تومن طلب داری، من این 10 تومن بر من واجب زکات، این 10 تومن که از تو طلب دارم این را حساب میکنم اداء دینی که تو از او طلب داری، پس دیگه دینت از او ساقط میشه، این 10 تومنی که من از تو طلب دارم این برای تو و این را زکات حساب بکنم. یحسب ما علی الدیانه، اون چیزی که بر دیان داره یحسبه زکاتن وفاء اما فی ذمه الغارم، این به عنوان سهم غارمین اینجوری پرداخت کردن. در این نوع دوم چون میگه احوت اینه که بعد الاحاله باشه، گرچه اینم جایزه. نکته احتیاط اینه که روایات احتساب دین وارد شده بود در کسی که جایی که دین مال من علیه زکاته، نه اینکه دین مال کسی دیگره، مال دیانه، من علیه زکات دینی در ذمه دائن داشته باشه که او مستحق زکات نیست، اون رو بخواد حساب کنه. ولی زو بعضی اشکال کردن از محشین و از اعلام، گفتن اینجا ما از اون روایات احتساب دین اینجا رو دیگه نمیتونیم استفاده کنیم، اون روایات جایی بود که خود من علیه زکات دینی داره، مالک دینی است در ذمه مستحق. بله یحتسبه او یخاصه، اما خاصه آمده بود اون روایات احتساب آمده بود، اما اینجا دینی که در ذمه کسی دیگه داره اون یحتسبه وفاء عن ذمه الغارم، این استفاده نمیشه از اون روایات و القاء خصوصیت هم نمیشه کرد. ولذا این احتیاط را گفتن لا یترک، برخی در تعلیقاتی که بر حواشی که در بر عربه دارن گفتن لا یترک، خود مرحوم سید هم احتیاط استحبابی کرده، چون وقتی احاله کرد میشه مصداق اون روایت که من کان له دین علی احد وجب علیه زکات یجوز ان یحتسبه او یخاصه، اما اینجا اونجوری نیست که قبل از احاله مصداق اون قرار نمیگیره. ولی انصاف اینه که حق با ماتنه، یعنی حق با مرحوم سیده، این احتیاط استحبابی است نه احتیاط وجوبی. علتش اینه که ما از روایات، از این روایات اگه خواستیم تمسک کنیم برای جواز این کار، روایات احتساب، بله میتونی بگیم دو تا روایتی که در باب احتساب دین آمده بود هر دوش مخصوص به جایی است که دین برای خود من علیه زکاته، یعنی من علیه زکات مالک دین است در ذمه مستحق زکات، میتونه اون دینش یحتسب بوده. از این دو روایت نمیتونیم القاء خصوصیت کنیم اینجا رو استفاده، ولی ما از روایات دیگری استفاده کردیم که مالک من علیه زکات که مالک عین زکوی است ولایت داره برای اینکه زکاتش را، زکات خودش را از هر مالی از اموالش پرداخت کنه، به شرطی که با قیمت پرداخت کنه یا حتی بدون قیمت از اعیان. مرحوم سهر که توسعه هم قائل بود گفت از عین غیر زکوی هم میتونه پرداخت کنه، ولی قطعا از قیمت میتونه پرداخت کنه چون یکی قیمت هست، نقد به اصطلاح، یعنی این رو دیگه از جمله ولایاتی که از ادله زکات قبلا استفاده شد در بحث اصل زکات، اینکه لازم نیست از عین مال زکوی بده، هر مال دیگر رو میتونه پرداخت کنه به عنوان زکات، حالا یا هر مالی حتی جن اجناس دیگر یا به شرطی که قیمت اونها باشه، یعنی نقد باشه، پول باشه، به اصطلاح که مالیت محض است. خب این را قبلا گفتیم این ولایت رو داره، و مالک مال زمین است که از خود اون عینی که به زکات تعلق گرفته پرداخت کنه. خب یکی از اموال این مالی است که در ذمه دائن داره، این مالی که در ذمه دائن داره ولایت داره، میتونه این مال ادا کنه. خب از اون طرف هم اداء به دائن هم باز ولایت داره. دیروز در مسئله 24 گذشت که یکی از اشکالی که باز هم منصوص هم از اطلاقات استفاده میشه، این که در باب سهم قارمین لازم نیست به مدیون بده، به دائنش میتونه پرداخت کنه به عنوان وفا و وفا کنه دینش رو در حقیقت. و حالا همین کار رو میکنه. جمع بین این دو ولایت، این ولایت دیگه دلیل خاص نمیخواییم به اون روایات استفاده نمیخواییم، از اون روایات لازم نیست استفاده کنیم تا گفته شود از الغای خصوصیت نمیشه کرد. این دو تا ولایت را از ادله دیگر استفاده کردیم. یکی ولایت مالک برای اینکه هر مالی را به عنوان زکاتی که به مالش تعلق گرفته میتونه پرداخت کنه، اون یه ولایت. دو ولایت داره برای اینکه به مدیون نده، به دائنش بده و دین مدیون را وفا کنه به دائن. خیلی خوب، حالا اینجا مالک، من علیه زکات، مالک مالی است، مثلا 10 درهمه 10 دیناره در ذمه دائن غارب، این مال را میخواد حساب کنه زکات، میتونه، لازم نیست این خارجی بده، این مال زمیره، اینه وفا میکنه، میگه من 10 دینار از تو طلب دارم، تو هم 10 دینار از غارم طلب داری، من این 10 دیناری که از تو در ذمه تو دارم اینه به عنوان وفا دین غارم میده. همونجور که میتونه 10 دینار خارجی برداره بده از غیر ما، اون عین زکوی، خب این 10 دیناری که در ذمه هم هست میتونه این کارو باشه انجام بده، بگه اینه من میدم وفا. چرا؟ اگر این مال ذمی عروض بود، دین نبود، مثلا گندم در ذمه او مالک بود، اینجا میشه کسی بگه طبق مبنای سید که مرحوم سید این مبنا رو قائل بود، ولی باز طبق مبنای سید اینجا هم که ایشون میگفت هر عین دیگری رو هم میتواند بدهد به عنوان زکات یا قیمت از زکات، لازم نیست خصوص درهم و دینار باشه. طبق اون مبنا اینجا هم باز همون جوره، همون دو ولایتی که ثابت شده اونجا کافیه و این اثبات میکنه جواز احتساب مافی ذمه او را به عنوان وفاء دین قارم و یکون زکات. اما کسی که نه، این از شرط میکنه که میبایستی چیز باشه، نقدین باشه، وقت میتونه با او مصالحه کنه که بابا این انقدر گندمی که در ذمه تو دارم این معادلش به درهم و دینار حساب کنه، او رو حساب میکنم پای تو وفا. اینم راهش همینه که اگر موافقت کرد او با تبدیل، اون وقت اونم میشه وفا، وفا اما فی ذمت الغارم در حقیقت. بنابراین دلیل خاص نمیخواییم برای این مطلبی که مرحوم سید گفته، همون دوتا ولایتی که در برای من علیه زکات ثابت شده، یکی اینکه ملزم نیست از عین زکوی زکات بده، از هر مالی میتواند زکات بدهد، حالا چه اون زکات مال خارجی باشه مال ذمی باشه از نظر فرق نمیکنه، فقط ادا بشود، این معنا که پرداخت بشود، حالا مال ذمی هم پرداخت شده اینجا. و دلیل دومی که میگفت لازم نیست، باز من علیه زکات ولایت داره، لازم نیست به خود مدیون و قارم بده، میتونه به دائنش پرداخت کنه، در حقیقت دینش رو پرداخت کنه و رفع کنه، فک دینش رو کنه به پرداخت مستقیم به خود دائن قارم، دائن اون مدیون. این دوتا ولایت که قبلا ثابت شد، این دوتا اینجا کافیه اثبات میکنه که میتونه آقای من علیه زکات این دینی را که این 10 دیناری را که در ذمه دائن قارم داره این را در حقیقت بگه مال تو که از تو طلب دارن، این مال تو در مقابل وفاء دین او و ادای دین او. بودم فرق نمیکنه دیگه، گذشت اونجا در بحث دیروز که نباید تکرار کنیم. شکل دوم گفتیم هم از اطلاقات استفاده میشه هم از بعضی رسوس خاصش، یکیش هم مال پدر بود و ادا یعدی دین همین موثقه اسحاق ابن عمار بود که در پدر حی بود، پدرش میت نبود. بنابراین احتمال اینکه مال خارجی لازمه ادا بشه باشه دین دائن، نمیتونه مال ذمی ادا کنه، احتمال نیست. یا عرفاً اینجا دیگه این خصوصیت مال خاص یقینا، بنابراین از مجموع اون دو ولایت که اونجا گذشت، یکی در مسئله 25 که میتونه ابتداءً به دائن ادا کنه دین مدین را و قارن را، یکی هم روایاتی که در باب اصل زکات گذشت که لازم نیست از عین پرداخت کنه، از هر عین دیگری هم به همون اندازه میتوانه پرداخت کنه، یا اقلا از مالیت درهم به درهم و دینار میتوانه پرداخت کنه. این مطلبی که مرحوم سید میگه اینجا درست میشه. یقضی عنه نه یقضی عنه داره. ببینید مسئله 28 لو کان الدین للضمان عن الغیر تبرعا لمصلحة مقتضیه لذلك مع عدم تمکنه من الاداء وإن كان قادرا على قوت سنته يجوز الإعطاء من هذا السهم وإن كان المضمون عنه غنيا. فرماد اگر این غارم که مدیونه دینش از باب زمان تبرعی بوده، ضامن شده، یک کسی مدیون بوده به کسی، این آمده ضامن شده اون مدیون را، ضامن زمان نزد ما فقه امامی نقل ذمه از او تبرئه میشه، ذمهش بری میشه، مضمون عن این ضامن ذمهش مشغول میشه به اون دین برای مضمون له که دائن اون مدیون اول بوده. زمان هم دو نوعه، زمان تبرعی، زمان اذنی یا امری. اگر مضمون عن ضامنش بشه امرش کنه به زمان، مدیون به او بگه بیا ضامن من بشه، به اذن و امر او باشه، اینجا زمان که انجام شد ذمه مضمون عن یعنی مدیون اول بری میشه نسبت به دائنش، ولی بدهکار میشه برای ضامن بعد از ادا. ضامن که ادا کرد او میشه در حقیقت باز مدیون، چون به امر ای بوده مدیون میشه برای ضامن باز بهش پرداخت کنه. هیچی زمان غیر تبرعی خب او باز پرداخت کنه، پرداخت میکنه و مشکلی درش نیست دیگه، دین اینه پرداخت میکنه که حالا ادا کرده بود. اگر تبرعی بود خودش آمد ضامن شد، او نگو بیا من ضمانت کن، تبرعی میگن دیگه اونجا مضمون عن ذمش که تبرعه میشه با زمان، تحول زمان بعد از که اینکه ضامن ادا کنه باز نمیتونه برگرده از او بگیره، چون او بهش نگفته بود بیا ضامن من بشه، به امر او نبود، به اذن او نبود، خودش تبرع کرد از کسی خودش رفته، مثل تبرع به اداء دینه، یک کسی تبرع کنه دین کسی رو ادا کنه به دائنش، نمیتونه برگرده. در باب ادا، در باب ادا هم همینه، یک کسی ادا کنه دین کسی رو تبرعا نه به اذن مدیون، اگر او امرش کرده باشه برو دین من ادا کن، میتونه بعد از ادا برگرده از او بگیره، چون این امر یا این اذن موجب زمانه. اینا دیگه بحثاش در مکاسب اونجا خوندی. اما اگر نه تبرع کرد رفت ادا کرد دینش رو از پیش خودش بدونه که مدیون بگه ادا کن، نمیتونه بعد از ادا برگرده، زمان هم مثل ادا از اینجا برای دیگه، چون به امر او نیست، خودش این کار کرده، خودش میشه که مالش انداخته باشه جای دیگه، او چه دخلی نداره تا او اتلاف نکرده، امر نکرده از باب قاعده تسبیب یا امر و امثال اینها، بلکه برای زمان نیست، برگشت به او نیست. خب حالا اینجا میخواد اینو بگه که اگر تبرعا کسی حتی ضامن شد، کسی را آمد ضامن شد، ذمه‌اش مشغول شد، اونم ذمه‌اش بری شد، حالا این شد مدیون، این باید پرداخت کنه، حالا نداره پرداخت کنه، تبرعا هم این کاری کرده که نمیتونه برگرده از او بگیره بگه حالا خب بالاخره من اگه ادا کنم میتونم از تو بگیرم، بیا تو بده. اینجا میشه به این چنین شخصی از سهم غارم این داد میفهمد؟ بله میشه داد، حتی اگر اون مضمون عن مدیونی که این تبرعا ضامن شده او غنی هم باشه، بالاخره این وقتی ضامن شد در طول ضامن شدنش به زمان تبرعی شد مدیون، فرض کنیم اون وقتی که ضامن شد خیال میکرد میتونست ادا کنه، پول داره، بعد پولش تلف شد، بالاخره جوری شد که نمیتونه ادا کنه دیگه، حالا نداره هیچی، عاجز از ادا شد، خب میشه مصداق غارمین دیگه، چون حالا این غارمه، این دائنه عقد زمان درست بوده، انجام گرفته، این شد دائن، رفت که از اموالی که داره بده، دید که اموالش از بین رفته و اموالش تلف شد، یعنی بین این دو، وقت ادا و وقت ازما، شد غیر قادر بر ادا، عاجز از ادا، میشه مصداق سهم خارمی. هرچند مضمون آن غنی بوده، یعنی حالا این صرف میشه در یه دینی که اون مدیون اصلیش که مضمون آن بوده، اون مستحق زکات نیست، اون ممکنه پولم داشته باشه، پولم داره، ولی بالاخره این آقا افتاد در این مخمسه، چون ضامن شد زمان تبرعی، ذمه‌اش مشغول شد، ذمه او تبرعه شد و این که ذمه‌اش مشغول شد، حالا که میخواد ادا کنه میبینه نداره، عاجز از ادا است، میشه مصداق فی سبیل الغارمین، مصداق سهم الغارمین، اطلاقات اینجا رو میگیره بدون اشکال. این روشنه این مسئله. و این کادر، بله خب، یعنی دیگه همون شرق، چون گفتیم قوت ملک قوت، عدم ملک قوت سنه دخیل نیست در سهم غارمی، شرط دیگر نیست، یعنی شرط عامه چه داشت؟ شرط نیست، توسعه است، یعنی لازم نیست که غارم فقیر باشه از ناحیه قوت سال، قبلا گفته شد همین عبارت اونجا آمد، اونچه که شرطه عاجز از ادا باشه، در معصیت صرف نشده باشه، اینجا عاجز از اداست، در معصیت هم نیست، چون خود این زمان تبرعی که معصیت نیست که ضامن بشه تبرعاً از کسی، به هر جهتی حالا نقطه رفیقش بوده، مصلحت داره، فرض کرده مصلحتی هم هست، لمصلحت المقتضیه لذلک، جوری باشه که شاید این قید مصلحت رو ایشون آورده تا اینکه مثلا اسرافی، تبذیری چیزی نباشه، و الا خب مصلحت هم لازم نیست، اونچه که شرطه اینه که معصیت نباشه، حرام نباشه، این زمانش زمان محرمی نباشه که نیست زمان محرم، پس میشه مصداق سهم غارمین، عاجز از اداء، معصیت هم نیست، این اشتغال ذمه‌اش و زمانی که حاصل شده براش، قادر بر اداء هم نیست، سهم غارمین شاملش میشه. این هم مسئله 28. آخرین مسئله که با این بحث چیز بحث ما تمام میشه دیگه، فردا وقته لازم نیست دیگه بازده بحث باشیم، میریم سر سبیل الله که صاحب مصرف هفتمه، انشاءالله برای بعد از تعطیلات. 29 میفرماد لو استدان لإصلاح ذات البین کما لو وجد قتیلا لا یدرا قاتلو و کاد ان یقع بسببه الفتنه فاستدان للفصل. برای فیصله دادن، فصل این اصطلاحی در بین عرب ها و عراقی ها مخصوصا هست، فصل میکنن یعنی فاصل، یعنی صلح میدن بین طرفین با یه پولی شبیه دیه و امثال دیه، یا بیشتر از دیه یا کمتر، فاستدان للفصل فان لم يتمكن من ادائه جاز الاعطاء من هذا السهم، سهم غارمی، و كذا لو استدان لتعمير مسجد او نحو ذلك من المصالح العامه و اما لو تمکن من الادائه فمشکل. بنابراین اگر به جهت اصلاح ذات البین دعوایی افتاده بین دو قبیله و کسی کشته شده مثلا، حالا همدیگر متهم میکنن، این برای اینکه صلح داده بشه و بحث تمام بشه، پولی رو میگیره که به دو طرف بده، یا به یک طرف از این دو طرف بده، طرف مقتول بده و فتنه انجام نشه، مشکل حل بشه و فیصله پیدا کنه. اینجا اگر متمکن از ادا نباشه، خب بله، این هم یکی از دیونیست که برای مصلحتی، برای منفعتی در اطاعت الله هم بلکه هست، حالا اطاعت هم لازم نیست، عدم المعصیه گفتیم کافیست، اینجا اطاعت هم هست، چون خود اصلاح ذات البین که از طاعت و عبادات مهمه، افضل و من در روایت آمده من عامت الصلات و الصیام، در اون وصیت امیرالمومنین سلام الله علیه به امام حسن، جو ذیلش این آمده از پیغمبر نقل میکنه. بله خب، پس اگر نتونه ادا کنه جاز الاعطاء من هذا السهم، این روشنه، مصداق سهم غارمینه، دین داره، عاجز از اداست، در طاعت هم صرف شده این دین، نه در معصیت. بعد می فهمد و کدال این تا اینجا روشن. بعد هر گونه دینی که برای عبادات و طاعات و به اصطلاح خیرات کسی استعداد کنه و صرف کنه. مثلا بخواد مسجدی بسازه، نداره، قرض میکنه مسجدی میسازه. بخواد یه حسینیه بسازه، بخواد یه مبرعی بسازه به اصطلاح، یه کار خیری بکنه، باقیات صالحاتی باشه، صدقه جاریه باشه، مجبور میشه، پول نداره، قرض کنه این کار انجام بده. حالا میشه مدیون، حالا نمیتونه پرداخت کنه. میگه وکذا لو استدان لتعمیر مسجد او نحو ذلک من المصالح العامه. اینا هم اینجوری شون در طول استدانه، اگر واقعا بعد قدرت بر ادا نداشت، نتوانست ادا کنه، میشه مصداق سهم غارمی، هم عاجز از ادا، غارم مدیون عاجز از ادا، در معصیت صرف نکرده بلکه در طاعت صرف کرده، میشه مصداق همون اطلاقاتی که گفته شد. و اما اگر متمکن از ادا بود، در این دومی برای مسجد و امثال اینها یا مصالح عامه، یا حتی اون اولی اگر او رو هم گفتیم از مشمول سبیل الله هم هست، اون رفع فتنه بین دو قبیله، اینم مثلا امور عامه است، خاص نیست. و اما لو تمکن من الادا، اگر متمکن از ادا شد در این جاهایی که برای این امور از این قبیل امور عامه یا آنچه که سبیل الله مثلا فی نفسه، که اگر از اول سبیل اللهی بوده میشد سبیل الله در این راه خرج کرد. یکی از سبل مصادیق سبیل الله هم بنای مساجده، بنای چیزای مصالح عامه است که بعد خواهد آمد. ولی خب اون وقت نبود زکات، یا این آقا احساس میکرد که نیاز نیست، داره، خودش قرض کرد که بعد از اموال خودش ادا کنه، خودش خواست مسجد رو بسازه، ساخت، ولی بعد دید که نمیتونه ادا کنه، میتونه ادا کنه، جایی که میتونه ادا کنه، حالا که میتونه ادا کنه، میتونیم از زکات بهش بدیم به عنوان سهم غارمی؟ نمیشه بهش داد. این که روشنه، گرچه ایشون میگه فمشکلو، راستی بگه فالاقوا لو تمکن من الادا، از سهم غارمی نمیشه داد، این مشکلون نمیخواد، چون تمکن از ادا داره و در سهم غارمی قبلا گفته شد شرطش عجز از ادا، این متمکن از ادا. بحث در اینه که آیا از سهم سبیل الله میشه به این داد یا نمیشه داد؟ از سهم غارمین و یقینا طبق اون شرطی که گفتیم ان یکون عاجزا عن الادا، اینجا نمیشه، نمیتونه بگیره دیگه. و اینکه حالا این صرف کرده در امور عامه، چون در امور عامه صرف کرده، ما بتونیم به این از سهم غارمین بدیم با اینکه تمکن بر ادا داره، این وجهی نداره. ولی زمان مشکل ایشون همونجوری که گفتن لو تمکن فمشکلون بل مقطوعان که لا یجوز اعطاؤه من سهم الغارمین، چون در سهم غارمین این قید عدم تمکن اخذ شده، اینجا این متمکنه. بحث در اینه که از سهم سبیل الله میتونیم بهش بدیم یا نه. بگیم خب اگه اول میامد میگیره و سبیل الله و سهم سبیل الله و خرج مسجد میکرد، میشد از سهم سبیل الله زکات بهش داد. اون وقت آمده خودش دین استدانه کرده و با دین خودش مسجد رو ساخته، حالا که هنوز دین روش پرداخت نکرده، بتونیم از این بدیم بهش، از سهم سبیل الله بهش بدیم که دینش در حقیقت ادا کنه. این هم میشه صرف در سبیل الله. نعم لا یبعد جواز العطاء من سهم سبیل الله. بعد باز بر میگرده و این کان لا یخلو عن اشکال ایضا الا اذا کان من قصدهی حین الاستدانه ذالک. میفرماید اگر زمانی که داشت قرض میکرد قصدش این بود که قرضی کنه که بعد از سبیل الله اداش کنه، بله، و یا در سبیل الله صرفش کنه، ظاهرا مقصود این باشه، اذا کان من قصد حین الاستدانه ذالک، که صرفش کنه در سبیل الله. اونجا شاید بشه گفت خود این قرض کردنش هم مثلا از اول با قصد فی سبیل الله بوده، این ادایش هم یکی از مصادیق صرف فی سبیل الله ادای زکات در این راه، با اینکه این قادر بر ادا، چون از اول قصد کرده که با این پول مسجد بسازه با این دین، پس پرداخت این دین هم میشه پرداخت فی سبیل الله، مشمول اطلاق فی سبیل الله آیه و روایاتی که بعد خواهد آمد در سهم سبیل الله بشه. و اما اگر نه از اول قرض نکرده بوده برای مسجد ساختن، قرض کرده بوده برای مال میخواسته، خب پولی میخواسته لازم داشته، بعد حالا با این مال برداشته و مسجد ساخته، در مبره از مبرات خیریه از خیریات رو انداخته که مصالح عامه است برای عموم مردم، اونجا به فرمان لایق رو ان اشکال، چون قرض رو برای این کار نگرفته، قرض رو برای اموال خودش گرفته، حالا بعد اتفاقا در اینجا خرج کرده. این میشه اینه که مال خودش خرج کنه سر یه جایی، مال خودش برداره صرف کنه در مسجدی، بعد بخواد بیاد از سبیل الله بگیره، از زکات بگیره، این نمیشه یقینا. اونجا از این مال شخصی خودش برداشته باش مسجد ساخته، حالا بعد که انجام شده و بیاد به از بیت المال بخواد از سهم سبیل الله زکات بخواد بگیره، اونجا این قطعا صادق نیست، چون اون مال صرف شده، تمام شده، دادن به او این صرف در سبیل الله حساب نمیشه، دادن به شخصی است که صرف ماله او فی سبیل الله، نه دادن در سبیل الله. اما اگر از اول واقع دین را اگر از اول دین را به این قصد گرفته باشه و همون دین را هم صرف کرده باشه در مسجد، به خاطر مسجد هم دین را گرفته، اونجا میگه بله، میشه گفت اونجا صدق میکنه فی سبیل الله، عنوان سبیل الله صدق میکنه. پس از سهم الفقراء، از سهم الغارمین نمیشه داد یقینا، چون شرط عجز از ادا نیست. از سهم سبیل الله هم تفصیل داده شد بین جایی که اصلا دین برای مسجد اخذ شده باشه، چه که اصلا مسجد را با دین ساخته، حالا بخواه اون را ادا کنن، دینش را بخواه ادا کنه، یا دین را که گرفته به قصد مسجد دین گرفته، همون دین هم خرج در صرف مسجد کرده، اینجا ایشون میگه صدق میکنه سبیل الله، از زکات سهم سبیل الله میتونن داد، گرچه تمکن از ادا هم داشته باشه در سهم سبیل الله، بحث تمکن از ادا، عدم تمکن از ادا شخص نیست، واسه صدق کنه که این پول صرف در سبیل الله شده. خب اینجا چون این دین مسجد بوده، در حقیقت به خاطر مسجد مدیون شده، خدا ساختن مسجد مدیون شده، پول بنا رو نداده، پول مالک زمین رو که وقف کرده به عنوان مسجد نداده، حالا از سبیل الله وقتی بدن، گرچه میتونه بده از اموال شخصی ولی به تدریج، ولی زکات هم ولی زکات هم بیاد، یا من علیه زکات هم در عنوان سهم سبیل الله اینو پرداخت کنه، این صدق صرف فی سبیل الله هست. اما اگر نه، دین رو که گرفته برای خودش گرفته، نه برای مسجد، بعد صرف در مسجد کرده، اتفاقا این مثل اینکه یه مال دیگری ازشون بعد از گرفتن دین، این مال مثل اموال دیگر خارجیش میشه، مثل یه مال خارجی دیگری اگه صرف بکنه در مسجد ساختن، بعد نمیتونه بره بگه عوضش رو بده از زکات بگیره. نه نه، استدانه برای خودش نه برای زکات، ولی به قصد مسجد، به قصد مسجد استدانه، یعنی استدانه برای مسجد، نه استدانه علی زکات، عرض کردیم مقصود استدانه برای مسجد ساختنه، یا اصلا مسجد رو دینن ساخت، یعنی پول چیز را نسیعه خرید، زمین را نسیعه اجاره کرد، پیمانکار را که بعد پرداخت کنه، آمد گفت بیا مسجد بساز و ساخت، ذمه شد ذمه خودش، مشغول برای مالک اون زمینی که حالا خرید و وقف کرد مسجد، یا ساختمانی رو که پیمانکار آمد و ساخت مسجد، حالا ذمه‌اش مشغوله، قدرت بر وفا هم داره. اینجا که اصل اون مسجد با این دین ساخته شده باشه، یا دین را از اول به قصد اینکه با این دین مسجد بسازه، با این پولی که اخذ میکنه مسجد بسازه، با این قصد گرفته، اونجا ایشون میگه برای اینکه صدق فی سبیل الله درسته، که این یعنی صادق سبیل الله، گرچه قدرت بر ادا هم داره، میتونه ولی زکات یا من علیه زکات از سبیل الله این دین را پرداخت کنه، که درسته به دقه دین این آقا را پرداخت کرده، ولی چون این دین صرف در خود اون دین صرف در این مسجد شده، در سبیل الله شده، یا اصلا این مسجد با دین ساخته شده باشه، در این دو مورد در حقیقت این عرفن و مسامحتن گفته میشه این پولی که حالا داده شده که انه در راه مسجد داده شده، در سبیل الله داده شده، که اینجا هم خیلی ها اشکال کردن، گفتن نه، اون لایخلوان اشکالیشون که بعد میگه و امکان لایخلوان اشکال، که ظاهرشون لایبعد جواز هم داره، شون گفتن نه، اونجا جایزه که دین رو برای خودش عرف کرده باشه و بعد با اون دین اتفاقا مسجد بسازه، نه جایی که از اول دین رو به خاطر مسجد گرفته باشه. در هیچ کدوم از این دو صورت صدق فی سبیل الله نمی کنه، چون این آقا دین شخصی گرفته، برای خودش دین گرفته، حتی قصدش این بوده، نیتش این بوده که با این دین مسجد بسازه. یا وقتی مسجد زمین را خریده برای اینکه مسجد کنه و وقف کنه مسجد، بالاخره زمین را به مال در ذمه خودش خریده، برای خودش خریده که وقف کنه و مسجد کنه. اینجا صدقه، وقتی این دینش رو داریم ادا میکنیم، این صدق میکنه که زکات داده شده در دفع دین، رفع فک دین این دائن. فک دین این دائن که سبیل الله نیست، فک دین این دائن فک دین غارمه. فرضاً برای اینه که این متمکنه از ادای به عنوان غارمین که نمیشه داد، به عنوان سبیل الله هم فک دین که سبیل الله نیست، مخصوصاً برای کسی که قادر بر ادا، متمکنه بر ادا. این که حالا اون عوضی که اول بوده اون گرفتن اونو باش، دینی که گرفته اون مال را خرج در سبیل الله کرده، اون کافی نیست. مثل جایی که مال خارجی شه که صرف در سبیل الله بکنه، باید میتونه عوضش رو بگیره از سبیل الله زکات، نمیتونه بده عوضش رو بگیره، چون اون مال خودش رو صرف در سبیل الله کرده. اون مال دوم که بهش داده بشه صرف در سبیل الله نیست، دادن به فرده. دادن به فردم بلا وجه، کسی که متمکن است و فقیر نیست و حارم غیر متمکن نیست. و بنابراین صدق سبیل الله هم اینجا نمی کنه. ولی در هر دو شق اشکال کردن، ولی شاید در شق دوم بشه قبول کرد با این مسامحه مطلب مرحوم سید را. یعنی فرق هست بین جایی که ابتداعا خود اون مسجد با یه دینی ساخته شده باشه، که این حالا مدیون باشه، به خاطر مسجد مدیون باشه ذمه‌اش به اون آقای مالک زمین یا پیمانکاری که این مسجد رو ساخته، یا دین رو به خاطر اصلا مسجد گرفته باشه، اونجا بعید نیست عرف به این دین نظر عالی و طریقی بکنه، نه نظر استقلالی. یعنی اونجا پرداخت دین رو میگم زکات رو در چی صرف کرد؟ در این مسجدی که ساخته شده، و این نتونه صاحبش رو، یا میتونه حالا نداد، میتونه ادا کنه، پرداخت نکرد، این آمد جای اون پرداخت کرد. اینجا بعید نیست کسی گفت بگه مسامحتن، یه نوع مسامحه اینجا عرف میکنه. فرق هست بین که جایی که کسی مال خارجی خودش صرف در سبیل الله بکنه، بعد بخواد عوض او را از سبیل الله بگیره، بعد این صدق نمیکنه سفی زبیر. و بین اون جایی که نه، اون سبیل الله هنوز ذمه‌اش مشغوله در مقابل مال او، به کسی که ازش خریده این عینی را که وقف کرده، زمینی را که وقف کرده، مسجد یا حسینیه یا مبره یا هر عمل خیلی دیگری، اونجا چون هنوز ذمه‌اش مدیونه، که انه این مسجد در مقابل اون عطا قرار میگیره و اون مال زکوی که داده میشه، که انه در راه خود این مسجد داده شده. ولی ازا اونجا این مسامحه عرفی در این، خصوصا این ذیلی که ایشون گفته، اداکان من قصدی حین الاستدانه صرف در سبیل الله، اصلا گرفته برای سبیل الله، یا اون مثالی که ما زدیم اصلا با دین ساخته، یعنی زمین رو نسیه خریده، ساختمون رو نسیه ساخته، حالا میخواد پرداخت کنه، میگه از که من از مال خودم پرداخت کنم، ولی یه زکات بود از زکات پرداخت کنه. این همچنانی که اگر خودش پرداخت کنه مال خودش، میگه مالش رو در سبیل الله پرداخت کرده، از زکات هم که پرداخت کنه میگه این زکات رو در سبیل الله پرداخت کرده. وقتی از مال خودش پرداخت میکنه دینش رو، نمیگن این مالش رو در راه مسجد داد، میگن نمیگن مالشو در راه رفع دینش داد. درسته به دقیقه در راه رفع دینه، ولی عرفاً چون این دین به جهت این مسجدیست که ساخته، میگن این مالشو در راه خدا داد. خیلی خب، حالا از زکات هم که میدیم باز همین مسامحه هست، اونجا میگن این مالشو در راه، این زکات رو در راه مسجد داده شده. در حقیقت یه مسامحه عرفی هست که این مسامحه اون اطلاق رو ممکنه درست کنه در روایات سبیل الله، یعنی اطلاق صدق مصرف سبیل الله رو در اینجا لااقل در این شق دوم مرحوم سید میتونه کسی قبول کنه. پس خیلی هم بعید نگفته مرحوم سید که لا یبعد جواز الاعطاء من سهم سبیل الله اذا کان من قصده حین الاستدانه دالک، یا اون فرضی که اصلا اصل اون را با دین ساخته، قدرت بر پرداخت هم داره از مال خودش، همجوری که مال خودش اگه پرداخت بکنه میگن این مالش حالا پرداخت کرد در سبیل الله، عرفا از زکات هم اگه پرداخت بشه گفته میشه دفعه فی سبیل الله. ولذا اطلاقات با این مسامحه عرفی، اگه این مسامحه رو قبول کنیم، این اطلاقات هم قابل قبوله و اینجا صادقه بس از سبیل الله. این صورت اقلا از این دو صورت اخیر میشه پرداخت کرد. به این ترتیب بحث مصرف ششم که غارم این بود تمام میشه، مصرف هفتم سبیل الله که دیگه بحث آینده است. صلی الله علی محمد و آله.